أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. با آیات مهدویت خدمتون بودیم. بنا شد با سیر موضوعی آیات رو دنبال بکنیم، ابتدا آیات مربوط به موعود و بعد اینکه این موعود حی است و حاضر یا نه، بس غیبت ایشون و وظایف منتظران. تو بخش اول بودیم آیات ناظر به موعود، آیات 32 و 33 توبه بیان شد. امروز آیه 105 سوره انبیا را داریم. قبل از اینکه آیه 105 انبیا را وارد بشیم، یه نکته رو لازم میدونم یادآوری کنم راجع به آیات قبل، راجع به شیوه دشمنان که عرض کردم اینا میخوان نور خدا را خاموش کنن به افواههم، از طریق دهان، از طریق تبلیغات، و حساسیتی که این مسئله داره. نکته که لازمه یادآوری کنم اینه که ببینید یه سری ابزار امکاناتی که امروز هست و قبلا نبود، همین کامپیوتر، تلفن همراه، این فضای مجازی، مثلا فضای رسانه، سینما، ماهواره و سایر چیزایی که هست، اینا به خودی خود بد نیست و اسلام با علم، با تکنولوژی، با این ابزار و امکانات نه تنها مخالف نیست، بلکه تمام تأکید و توصیهش این هست که باید در این مسیر اتفاقا مسلمان ها پیشتاز باشند. حالا این علل و عواملی که سبب شد امت اسلام در عرصه علم و صنعت و تکنولوژی عقب بمونه چی بوده؟ اون تحلیل های خاص خودش رو داره که قطعا یکی از مهمترینش خانه نشین کردن اهل بیت. حالا شما میخوای مستند این رو کار بکنید، اون فرجه ای که پیدا میشه سلام اواخر حکومت بنی امیه و اوائل حکومت بنی عباس که بنی امیه هنوز یعنی دوران ضعفشون رو میگذرونن و بنی عباس هنوز به قدرتشون نرسیدن، یه فضایی باز میشه برای امام باقر، امام صادق. چه عظمتی میآفرینن و چه بیانهای عجیبی در عرصه های مختلف بشری بیان میکنند که از کردن برخی از دانشمندان خود اروپایی غربی اذعان کردن که ریشه و منشأ بسیار از پیشرفت‌های ما بیانات امام باقر، امام صادق علیه الصلاه و السلام. این ابزار و امکانات خوبه، اما مثل یک تیغ میمونه، مثل کارد میمونه، میشه استفاده مثبت ازش کرد، میشه استفاده منفی ازش کرد. اونی که هشدارش داده شده اینه که امروز دشمن نهایت سوء استفاده را از این ابزار و امکانات، از این فضای مجازی داره میبره برای اینکه حق و باطل را جابجا کنه، حق را باطل نشون بده، باطل را حق نشون بده. ما با اصل فضای مجازی، با سینمای سه بعدی و هفت بعدی اینا مشکلی نداریم، با اینکه دشمن عمدتاً این فضا در تسخیر دشمنه و نهایت سوء استفاده رو از این فضا داره میبره و مؤمنین منتظران این حساسیت رو، یک آشنایی با این فنون ضروری است و لازمه، و ثانیاً با شیطنت هایی که دشمن در این طریق انجام میده که بیاد با دین و اعتقاد مردم بازی بکنه و با دجل و نیرنگ و فریب باطل رو حق نشون بده. و بالعکس با این بعدش، با این قسمتش ما کار داریم، این رو عنایت داشته باشید. اما در رابطه با آیه 105 سوره انبیا ببینیم آیه چی می‌فرماد و با اون دروی کردی که در مباحث مقدماتی خدمتون عرض شد بریم سراغ این آیه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولین قدم چی بود؟ وارد هر آیه میشیم اولین قدم بله واژه ها رو بشناسیم، به گونه ای که وقتی قرآن رو باز میکنیم این آیه رو میبینیم بدون نیاز به ترجمه ما معنای حتی فراتر از اون ترجمه ای که زیل اون نوشته بتونیم دریافت بکنیم. ولقد، لام لام تأکیده، اصطلاحاً بهش میگن لام قسم. وقتی کسی مثل خدای علی علا قسم بخوره یعنی مطلب مهمه. قد تو ادبیات عرب بر سر فعل ماضی که در میاد به معنای محقق الوقوع بودنه، باز بیانگر تأکیده. پس ببینید شروع آیه با دو عامل تأکید به طور قطع و یقین، حتما کتبنا یعنی نوشتیم، اما قرآن میگه تدبر کنید، سریع رد نشید خب کتبنا یعنی نوشتیم، این که دیگه کاری نداره. نه، اینی که اینجا میفرماد لقد کتبنا، این کتبنا بیانگر چیه؟ راغب اصفهانی کتابی داره به نام مفردات که واژه های قرآن رو معنا میکنه. اونجا میگه وقتی میخوان از امری قطعی و حتمی سخن بگن میگن کتبنا، کتب یکتبو، از این واژه استفاده میشه. تحلیلی هم اونجا میاره که میگه مسائل ابتدا مورد خاص واقع میشه، یعنی چیزی وقت به ذهن میرسه بعد راجبش گفتگو میشه، این نمشه این ما یاراد مورد خاص واقع میشه، دو یقال مورد گفتگو واقع میشه، وقتی به نتیجه رسید و بناست و به تصویب رسید به قول ماها نوشته بشه، بخشنامه بشه، یکتب نوشته میشه. وقتی نوشته شد یعنی دیگه بره برا اجرا، چک و چونه ها زده شده، خدا هم با زبان ما داره سخن میکنه، میگه با ما. مثلا روزه برای مردم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، فرمود یا ای الذین آمنو کتب علیکم الصیام. کتب علیکم الصیام حالا ترجمه کنید یعنی چه؟ چی؟ روشن‌تر بگید. حتما دیگه برو روزه تا بگیر، چک و چونه نزن دیگه، قابل برگشت نیست، بخشنامه شده دیگه، چک و چونه ها زده شده. ولقد کتبنا نمیگه ولقد فرضنا واجب کردیم، نمیگه لقد اوجبنا، کتبنا بالاتر از ایناست، یعنی این امر قطعیه. فالزبور من بعد الذکر، میخوام یه مقدار واژه شناسی اینم کار بکنیم. زبره یعنی چه؟ زبره یعنی چه؟ زبره یعنی چه؟ کتب یعنی نوشت. حالا اینه دیگه شما بگید زبور یعنی چه؟
کتاب.
زبر یزبر و کتب یکتب، پس زبور یعنی کتاب، زبور یعنی کتاب، کتاب یعنی چه؟ نوشته، مکتوب یا معنای مصدریش نوشتن. زبور به معنای نوشته هست، یعنی ولقد کتبنا فی الکتاب، زبور یعنی کتاب. یکی از چیزایی که تو عربی نقش مهم می‌داره و ما با این سر و کار داریم در ادامه‌ای که می‌خوایم آیات و روایات رو بعداً بررسی کنیم، این الف و لام میگه از زبور. این از زبور، این الف و لام چه الف و لامه؟ آقا خود الف و لام یعنی چه؟ چه الف و لام؟ الف و لام عالم عجیبی داره تو عربی. یه وقت الف و لام، الف و لام جنسه، مثلا والعصر انل انسانه. این الانسان یعنی چه؟ همه آدم ها. شما به جای این الف لام کل بگذار، ان کل انسان لفی خسر. پس الف و لام جنس، اون الف و لامی که بر سر این نوعی که در میاد، همه مصادیق و افراد اون جنس را دلالت میکنه. الانسان یعنی همه آدما. از زبور اگه الف و لامش جنس باشه یعنی همه کتابا. خب همه کتابا کدوم کتابا؟ کتابای آسمانی. آفرین. چون میگه ولقد کتبنا، خدا داره میگه ولقد کتبنا فی الزبور. اما گاهی وقتا الف و لام به یک مورد از موارد خاص اشاره داره، نه به همه انواعش. مثلا کجا میری؟ کجا بودی؟ کنتو فی المدرسه. کنتو فی المدرسه یعنی چه؟ المدرسه این الف علام چه الف علامیه؟ یعنی همه مدرسه ها. میشه آدم تو همه مدرسه ها باشه؟ مثلا نوع بیان جوریه که این الف علام نمیتونه از این جنس باشه، این یه نوع خاصی، یه مصداق خاصی، یه مدرسه خاصی. چرا نمیگه مثلا مدرسه شهید حسینی، نه مدرسه چمران، مدرسه شهید صادقی؟ این برای خلاصه است. معمولا ما آدم ها وقتی یه مسئله برای ما واضح باشه، روشن باشه برای هر دو، سعی میکنم خلاصه بگیم. میگم در مدرسه بودم. تو فارسی هم میگیم مدرسه بودم. شما میدونم تو کجا کار میکنی؟ مثلا مدرسه. اگر من ندونم میگه مدرسه فلان مدرسه. اما وقتی بدونیم آیا عرب کجا بودید؟ این مدرسه بودم، سر کار بودم. خب این ال تو عرب میگه المدرسه، یعنی مدرسه فلان. یه مصداقی، یه نوعه از اون کلی را میاد بیان میکنه. پس یه وقت الف و لام به معنای تمام افراد اون نوعه که کل به جاش میاد، کل انسان ها. یه وقت نه، یه مورد از اون موارد کلی. کنتو فی المدرسه یعنی فلان مدرسه، که اینجا بهش میگن استدلال قرینه. یه قرینه‌ای باید بین من و شما یک چیزی باشه که من بفهمم که منظور از مدرسه که میگی چیه. حالا قرینه یه وقت اون اطلاعات قبلیه، فضایی که الان من دارم این حرفا میزنم، اشارهی که میکنم انبا و اقسامه. حالا الان این از زبور اگر الف علامش جنس باشه یعنی همه کتابا، اما اگر که از زبور الف علامش جنس نباشه، اصطلاح میگن عهد باشه، یعنی اون چه که معهود ذهنی شماست و هممون میدونیم، از زبور یعنی یک کتاب خاصی از کتابهای آسمانی که منظور چی باشه؟ زبور، همون زبور، زبور حضرت داوود. پس ببین چرا معنا فرق کرد؟ اینه که نقش ادبیات عرب در فهم عربی، در فهم آیات و روایات و ادعیه و زیارات امثال اینا، از زبور الف همش جنس باشه یعنی همه کتابای آسمانی، عهد باشه یعنی کتاب خاصی از کتابای آسمانی، منظور زبور حضرت داووده. خب این از زبور رو داشته باشید. یه واژه دیگه داریم، از ذکر. از ذکر نقطه مقابل چیه؟ ذکر غفلت. ذکر یعنی یاد، یعنی توجه. نقطه مقابل غفلت. از ذکر، حالا این از ذکر منظور چیه؟ یه اصطلاح طبیعتاً اینجا این از ذکر نام خاصی است برای چیزی. در قرآن از ذکر به معنای تورات اومده. از ذکر در قرآن به معنای خود قرآن اومده و معنی دیگری که داره از ذکر. خب اینجا از ذکر چه معناست؟ اینجا باید شواهد و قرائن را دید که از ذکر میتونه معنای لوح محفوظ باشه. حالا کدوم معنا کنیم؟ ما به طور قطع و یقین حتمی ساختیم، مقرر ساختیم در همه کتاب‌های آسمانی بعد از لوح محفوظ. لوح محفوظ اون علم الهی است، اون چه که در عالم غیب، کتاب‌های آسمانی هم اون چه که نازل شده، یعنی در آسمان و زمین، در اون چه که از دیوان‌ها ثبت شده بود از لوح محفوظ بگیر تا همه کتاب‌های آسمانی، ما این مسئله رو حتمی کردیم، نوشتیم. اگر این رو گرفتیم و اینم معنای جنسش رو گرفتیم، اما اگر از زبور کتاب خاصی گرفتیم، زبور حضرت داوود گرفتیم و ذکر تورات گرفتیم، یعنی ما در زبور حضرت داوود بعد از ذکر، بعد از تورات نوشتیم. خب حضرت داوود بعد از حضرت موسی است دیگه، ما هم در زبور حضرت داوود نوشتیم هم در تورات حضرت موسی نوشتیم این مسئله رو. حالا این که محتوا چیه، چی ثبت شده، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اون مال بعدشه. کدوم یک از ایناست؟ آیا ما در همه کتاب‌های آسمانی بعد از اون که در لوح محفوظ نوشتیم ثبت کردیم اینا و قطعی ساختیم، یا ما در زبور حضرت داوود و در بعد از تورات که اول در تورات نوشتیم و بعد در زبور هم نوشتیم، این مسئله ای که امروز برای شما امت اسلام میخواییم بگیم قبلا هم نوشتیم. روایت ذیل این مسئله هست که بیان میکنه منظور از زبور، زبور حضرت داووده. و جالب اینه که در زبور حضرت داوود با اون چه که هست در دست و قطعا متفاوته با اونی که بوده، اما همون مقدارش که هست، ما در زبور چندین فراز داریم دقیقا هماهنگ با اون چه که اینجا اومده، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اونی که مهمه، من روی کردم ارز کردم، بحثای کاربردی است تو آیات، یه سری قیل و قال هایی که ما را به جایی نمیرسونه کاری ندارم. اونی که از ولقد کتم نافذ زبور رو من بعد ذکر به دست میاد اینه که ما این مسئله که الان میخوایم بگیم قبلا پیشگویی کردیم، قبلا پیشگویی کرد و خود پیشگویی مسئله دلالت بر چی میکنه؟ اهمیت مسئله میکنه. و اینو ما کارش داریم، یعنی این چرا نگفت ولقد کتبنا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، چرا اضافه کرد فالزبور من بعد الذکر؟ این به همون دلیله که گفت لا، این به همون دلیله که گفت قد، این به همون دلیله که گفت کتبنا. حالا تا اینجا شما بفرمایید چند تا عامل تأکید داریم؟ لا قد کتبنا فالزبور من بعد الذکر، این کافی نیست که چارچشمی با آیه نگاه کنیم، دو تا گوش داریم دو تا دیگه قرض کنیم، خدا چی میگه؟ خدایی که و من اصدق من الله قیلا، این همه تأکید، لا اقسمو قسم میخورم، قد محققا، کتبنا مقرر و حتمی و قطعی ساختیم، بی برو برگرد، به زبور من بعد ذکر، به امتهای قبلم تو کتابهای قبلم این مسئله رو پیشگویی کردیم، بیان کردیم که چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حالا فعلا ما تو مرحله واژه هستیم، گاهی از واژه خب فراتر میریم، چاره این نیست. ان باز چیه؟ حالا چند تا شد؟ 5. خدا دیگه چه جور اتمام حجت کنه بابا، چه جور حرف بزنه که قبول کنه؟ موضوعی که اینجا داریم و خیلی مهمه الارض، حالا با توجه به مطالبی که همین الان گفتن، یکی الارض بشکافه، الارض یعنی چه؟ کل زمین. کل زمین، آفرین. الف فرامش چی باشه؟ جنس باشه. پس ان الارض یعنی کل الارض، همه زمین، کل عالم. دیگه چی؟ کدوم زمین باشه؟
یه
سرزمین خاصی باشه. پس ببینید اینجا هم بازگیر میکنیم، این الارض، این الف و لامه جنس یا عهده، آیا تمام عالم یعنی کل الارض ملاکه یا نه سرزمین خاصی؟ کدوم؟ الارض، بعضی گفتن الارض ای تفسیر دیگه، ای ارض مکه، سرزمین مکه‌ای که دست فاسقان و طالحانه، خدا داره مژده بینه که به دست صالحان میفت. الارض ای ارض الفردوس، منظور سرزمین بهشته. آقا بهشت جای پاکانه، ان الارض یرثها عبادی است صالح، بهشت جای صالحانه، آدم های آلوده که جاشون تو بهشت نیست. پس شد یه سرزمین خاصی. الارض ای کل الارض، تمام کره زمین، کل این عالم. کدوماشه؟ اگر معنای آیه این باشه که ما این مسئله رو قطعی و مسلم ساختیم، اینا بدونید این سرزمین مکه‌ای که امروز از دست مشرکانه، یه روز میاد به دست صالحان میفته، فتح میشه به دست صالحان میفته، این اگر باشه خب مال قضیه ایست که در سال 8 هجری آیه در دوران حضرت در مکه بودن نازل شده. آیه کی تعویل میشه؟ سال 8 هجری. سال 8 هجری این آیه تعویل میشه. تعویل میشه یعنی چه؟ به وقوع میپیونده این پیشگویی، اگر معنای اولی باشه. خب این ربطی به آینده بشریت و مهدویت و اینا نداره. اگر بگیم دومی باشه، آقا بهشت جای صالحانه، صالحان میرن بهشت، اینم که اصلا کاری به این دنیا، راجب عالم آخرت، راجب بهشت، کاری به آینده بشریت و نجات نداره. اما اگر کل الارض باشه، یعنی اینو بدونید به طور قطع و یقین که تمام عالم یه روزی به دست صالحان میفته. این چی میشه؟ میشه مهدوی. مدیریت جهانی عالم به دست پاکترین، صالحترین، شایسته‌ترین انسان ها میفته. این میشه مهدوی. ان الارض یرثها عبادی الصالح. خب خب حالا ما فعلا گفت که اثباتش های نفی معدن نمی کنه، فعلا راجع به انسان و بنی آدم و اینها و این که این عالم روز میاد اصلاح میشه، این که عوالم دیگر، کرات و سیارات دیگر، اصلا این الارض یعنی فقط همین کره زمین، یا الارض یعنی عالم ماده، که تو این عالم ماده ما ده ها نه هزاران نه میلیون ها میلیارد ها کره و سیاره و امثال اینا داریم، اینا دیگه اون بحثای بعدیش میشه. فعلا ما راجع به کره زمین داریم صحبت میکنیم. اینا فقط خواستم اون حساسیت لازم که ما نمیخوایم یه آیه را روخونی کنیم بریم بگیم بله این هم یکی از آیات مهدویت مژده داده که یه روزی میاد. گفتیم میخوایم با چه هدفی بیایم اینجا وقت بگذاریم که وقتی صحبت میشه مهدویت آیا ریشه و اساسی داره یا نه، عده‌ای میان اساسش رو زیر سوال ببرن، بتونیم از قرآن دلیل بیاریم برای مهدویت، ریشه‌های مهدویت از قرآن بتونیم در بیاریم. پس این الارض رو داشته باشید. میرسیم به واژه یرثها. ورث یرث و ارث، ارث رو معمولا دیگه واژه‌ایه که باش آشنایی داریم. وقتی شخصی از دنیا میره، به محض اینکه روح از جسم جدا شد، اون مایملکش، اون چه که دارد بخواد یا نخواد، میره در ملک ورث، مگر اینکه از قبل به فکر خودش بوده باشه و تدبیری کرده باشه. تدبیرش چیه؟ بله، وصیت نامه. و چقدر از مایملکش هم میتونه وصیت؟ یک سوم. اون چیزی که غالب انسان ها ازش غافلن و اون بر میرن، میبینن که ایداد بیداد عمری زحمت کشیدن و اون طرف دستشون خالیه. خب آیا ارث همش معناش همینه؟ یعنی متعلقش همین خونه و ماشین و پول و دلار و حسابای بانکی و اینهاست؟ نه، گاهی وقتا ارث وقتی متعلقش چیز دیگری باشه معنای کنایی پیدا میکنه. الان صحبت از ارث چیه؟ زمین. یرث الارض، ان الارض یرثها، زمین را ارث خواهند برد، اون زمین را عبادی از صالحون. وقتی متعلق شد الارض دیگه معلومه که اینجا معنای کناییش مراده. عالم که مال کسی نیست، یا مکه مال کسی نیست، بهشت مال کسی نیست که میخواد به کسی ارث برسه. اینجا یرثها کنایه از حکومت، تسلط، سیطره هست، خلافت، حاکمیت. پس یرثها اینجا کنایه از تسلط و سیطره و حاکمیت. عباد جمع عبده، اضافه شده به یای متکلم. عبادی یعنی بندگان من، اونتا همه عبد خدان، همه عبد خدان یه معنای کلیش، مخلوق خدان. اما گاهی وقتا منظور از عبد و عباد عبدی، اون یه معنای خاص پیدا میکنه در میان بندگان، افراد خاصی از بندگان مراده، خصوصا با وصفی که بعدش اومده از صالحون. اینا رو ببینید، از صالحون جمع مفرد تثنیه است، کدوم هست؟ از صالحون جمع. الف لام هم داره، تو ادبیات عرب میگن جمعی که الف لام هم داشته باشه مفید چیه؟ عمومه. میگن جمع محلای به الف و لام مفید عمومه. حالا از صالحون عموم بودنش بیانگر چیه؟ عبادی از صالحون، بنده های من که اینا از صالحون هن. این از صالحون اینجا چه معنی میده؟ بخواد تو چه زمینه ای؟ کسانی که خیر و صلاح بر تمام وجودشون حاکم، از جمعه بینش و اعتقاد بگیر، اعتقادشون 100% درست، موحد نا، حرفی که میزنن حرف شایسته و بایسته است، حرف لغو تو حرفاشون نیست، حرف بی سند نیست، حرفشون وزین سدیده، رفتارشونم رفتار صالح و شایسته و پسندیده است. یعنی خیر و صلاح و شایستگی به تمام ابعاد وجودی این افراد حاکمیت رو به سایه انداخته. این بنده های خاص من، اینا بناس حاکم و وارث زمین بشه. خب این از واژه های آیه. شما الان قرآنی بردارید که فرض کنید ترجمه نداشته باشه، این آیه را بهش میرسید که بنا شد این آیه رو مراجعه کنید و ذهنتون عکس برداری کنید ببینید کجای قرآن قرار گرفته، یک معنایی رو از این آیه دریافت میکنید. حالا با توجه به این آشنایی اجمالی ما بیاییم سراغ این آیه. 5 تأکید. لام، قد، کتبنا، فزبور من بعد ذک، انا. اینا عقل به ما میگه مطلب، مطلب مهم نیست. خب اون مطلب چیه؟ اونی که کتبنا فزبور من بعد ذک نوشتیم ما در زبور چیه؟ این ان الارض یرثها عبادی الصالحون به اصطلاح میشه مفعول کتبنا. نوشتیم که الارض را بنده های صالح و شایسته ما، صالح و شایسته من به ارث میبرن، حاکم میشن. خب منظور کدوم یک از ایناست؟ سلام داریم. یه نگاه سطحی اگر به آیه داشته باشیم میگه این شماره یک. چرا؟ چون سوره انبیا سوره مکی است یا مدنی؟ مکی است. مسلمان ها در نهایت ضعفند، زیر زجر و شکنجه بعضشون جون میدند، ممکنه ناامیدی بر اینا حاکم بشه، خدا میخواد به اینا دلداری بده، نگران نباشید. این سرزمین مکی که الان دست ابو سفیان هاست، ابو جهل هاست، این یه روزی میاد به دست عبادی از صالحون میفته، یعنی به دست خاتم الانبیاء و المرسلین و اصحابشون میفته. ظاهر قضیه اینه. ما یه نگاه بدوی بخوایم به آیه داشته باشیم، اینو داره میگه. اما قرآن به ما میگه تدبر کنید در آیات. تدبر بکنید یعنی عمیق بشید در آیه. آیات قبل رو ببینید، آیات بعد رو ببینید. اون قواعد فهم رو در نظر بگیرید، اون تبیین روایی رو ببینید. خب ما الان نمیدونیم، اصلا ویژگی آیات قرآن خیلی وقتا اینه، روش تأمل که میکنی سوال میاد به ذهنت. سوال نیاز به چی داره؟ جواب. جواب خاصیتش چیه؟ روشن. حالا معلوم میشه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، یعنی چی؟ اما سوال منو به ذهنم، نمیدونم این منظور چیه. خدا حکیمه، کارش نقص نداره. اگر این امر کلی رو گفته و با تدبر در این آیه شما الان نمیدونی کدوم یک از ایناست، این خدا هم در سایر آیات، هم توسط رسولش، هم توسط اهل بیت رسولش اینو روشن کرده. پس مجموع قرائن و شواهد، آیات قبل و بعد، خود آیه، قواعد فهم و اون تبیین معصومانه معصومان، اون قواسان حرفه‌ای، این اقیانوس بیکران، این مجموعه را کنار هم بگذار ببین چه نتیجه میگیری. اینی که مکه به دست سالان افتاد ما بحثی درش نداریم، شد. اینکه بهش جای صالحانه ما بحثی نداریم، ما میگیم این آیه چی میگه. یک، دو، سه، کدومی که از این قول ها را وقتی مجموع شواهد و قرائن رو کنار هم میگذاری میبینی که این سومی رو میگه. حالا شواهد و قرائنش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان آورده، مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده، برخی دیگر از مفسرین هم آوردن، روایات هم که مفصل ذیل این آیه. برخی از اینها رو بخوام اشاره کنم اینه که اگر همین واژه الارضی که خدمتون گفتیم الف و لامش میتونه جنس باشه یا میتونه اهل باشه، میتونه کل عالم باشه یا یه سرزمین خاصی از این عالم باشه، ما یه قاعده ای داریم و اون اینه که اگر ما احتمال قید دادیم و دلیلی بر قید داشتیم، یا علی، ما تابع دلیلیم، نحن ابناء الدلیل. اما اگر جای احتمال دلیل احتمال قیدی دادیم ولی دلیل قطعی و محکمی نداشتیم، اصطلاحاً میگن ما یه قانونی داریم به نام اصالت الاطلاق، یعنی اون قید رو کنار میگذاریم، قید رو کنار میگذاریم. الان خدا داره میگه ان الارض یرث و عبادی الصالحین، عالم رو بناس بندهای صالح شایسته من حاکم بشن. شما میگی الارض نه، یعنی کل عالم، یعنی سرزمین مکه. به چه دلیل؟ یعنی فقط این مکه به دست خوبان میفته؟ بقیه جاها دست فاسقانه؟ الان اینجوریه؟ آیا منظور ان الارض یرث عبادی الصالحون، ارض بهشت به دست صالحان میفته، آیا اینو میخواد بگه؟ آیه مربوط به دنیاست یا مال آخرته؟ آیات قبل رو ببین، آیات بعد رو ببین، تفسیر علامه رو ببین. بحث آخرت و بهشت رو تو آیات قبل داره صحبت میکنه، اینجا بحث جزا و پاداش مادی و دنیوی صالحانه. خب شما اگر گفتی منظور از زمین ان از زمین مکه است، قید زدی یک بخشی از این زمین. اگر گفتی ارض الفردوس، باز این زمین را قید زدی. اما اگر گفتی کل الارض، تمام عالم را سالان ارث میبرن، این میشه مطلق، الفاظ میشه جنس گرفتی. و ظاهر همینه که ما وقتی دلیلی برای یک امر کلی نداشته باشیم که قیدش بزنیم، کل اون را میگیم. ان الارض یعنی عالم را بناس، بنده های صالح و شایسته خدا حاکم بشن. میخوایم تیتر بزنیم اینه، یه روزی میاد آی مردم مدیریت جهانی عالم به دست از صالحون میاد. و این چقدر هماهنگه با ده ها روایت در شیعه و اهل سنت که میفرماد روزی میاد کل عالم را صالحان مدیریت خواهند کرد و خیر و صلاح بر زمین و زمان، آسمان و زمین حاکم میشه. حالا این که این آیت آیه دلالتش بر رجعت چیه، اینم یه بحث دیگری است که استمرار این معنا به بحث رجعت هم میکشه. حالا آروم آروم بریم جلو. این روایت رو از امام باقر علیه السلام ببینید، میفرماد راجب عبادی از صالحون، عبادی از صالحون اینا کیان؟ هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان. این آیه رو ارتباط میده با قضیه حضرت مهدی. گفتیم ما در آیه وقتی تدبر میکنیم میفهمیم موضوع یک موضوع بسیار مهمی است، یه امر کلی است. روایت اینو میاد تبیینش میکنه، بازش میکنه، مصداقش رو بیان میکنه. خدمتتون این موارد رو اگر فرصت بکنید مراجعه بکنید خیلی خوبه. من فقط گوشه هایش رو عرض میکنم. تو تفسیر المیزان این سه دیدگاهی که اینجا عرض کردم که منظور از الارض سرزمین مکه باشه، اینا نقد میکنه. این که منظور از الارض سرزمین فردوس باشه، اینا نقد میکنه که منظور آیه اینا باشه. و بعد سومی رو ثابت میکنه و میاد میگه که این آیه بیانگر پاداش دنیوی صالحانه، همان گونه که در آیات قبل که آیه 94 چندین آیه قبل از این آیه 105 حدود 11 آیه قبل از این راجع به پاداش اخروی مؤمنان صحبت میکنه، میگه الارض مطلق هیچ قیدی نداره، کل عالم رو داره بیان میکنه و پاداش اخرویشون رو قبلش معنا بیان کرد، اینجا داره پاداش دنیاویشون رو بیان میکنه و بعد روایات رو میاره در رابطه با ارتباط اینایی با مهدویت. باز مرحوم طبرسی هم در تفسیر مجمع البیان همونجوری که عرض کردم قول اول و دوم رو رد میکنه، قول سوم رو ترجیح میده، میگه مؤید قول سوم یعنی کل الارض که تمام عالم مدیریتش به دست صالحان میفته، روایتی است از رسول خدا که خاص و عام. خاص و عام یعنی کی؟ شیعه و غیر شیعه. از رسول خدا روایت نقل کردن که اگر از دنیا باقی نمونه مگر یه روز، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا مرد صالحی را از اهل بیت من بفرسته، او عالم را پر از عدل و داد میکنه همان گونه که پر از ظلم و جور شده. میگه مؤید این آیه وقتی الارض را به این معنا گرفتیم که کل عالم اسلام میشه، روایات متعددی است از جمله این روایت قطعی و مشهورترین روایت مهدوی که بعدا مفصل در بخش روایت راجع با این آیه کار داریم. اینم مجمع بیان رو ببینید. تو تفاسیر اهل سنت تفسیری داریم به نام تفسیر روح المعانی. از کی روح المعانی؟ از آلوسی. آفرین، اطلاعاتتون خوبه. اسمش چیه های آلوسی؟ از سید محمود، سید محمود آلوسی. یعنی اگر شما تفاسیر اهل سنت خواستید مطالعه کنید، حتما یکی از تفاسیر مطالعه کنید تفسیر آلوسی باشه. خیلی زحمت کشیده تو کار خودش که تثبیت بکنه اعتقادات اهل سنت رو. یعنی ما باید دیدگاه اونا رو هم خوب بدونیم تا بتونیم نقد بکنیم. آقای آلوسی، حالا این متنا به نظرم ترجمهش هم تو کتاب قافل سالار آوردن تو بخش پاورقیش، میگه که اخرج مسلم و ابو داود و ترمذی عن ثوبان. این ستا کی هن؟ مسلم، ابو داود، ترمذی. من اهل سنت 6 تا کتاب دارن بهش میگن صحاح سته. صحاح سته چند تا؟ 6 تا. یکی از اینا صحیح مسلمه، یکی صحیح ابو داووده، یکی صحیح سنن ترمذیه. یعنی این سه نفر از نویسندگان اون صحاح سته، یعنی 3 تا از اون 6 تا کتاب. یعنی این روایتی که میخواد بگه تو 3 تا کتاب از اون 6 تا کتاب مهمه اونا اومده، که از ثوبان نقل میکنن که چی؟ رسول خدا فرمود ان الله تعالی زوالی الارض، خداوند متعال زمین رو برای من جمع کرد. فرعیت و مشارقها و مغاربها، به جمع بودن مشارق و مغارب عنایت بکنید ها. مشارقها و مغربهای الارض را به من نشون داد، یعنی تمام این کره زمین خدا چیکار کرد؟ به من نشون داد. و ان امتی، و همان امت من، سیبلغ ملکها ما زوی علی منها، حکومت امت من میرسد به تمام اون چه که از زمین برای من جمع شد. یعنی حکومت امت من به کجا میرسه؟ به شرق و غرب عالم، به تمام نقاط عالم میرسه. خب این چی میگه؟ آقای آلوسی میشه محبت بکنید؟ حالا با توجه به آیه‌ای که شما تفسیر کردید، این روایت هم که آوردید، بفرمایید حالا معنای آیه چیه؟ ان ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. آقای آلوسی جان بفرمایید این معناش چیه؟ میگه معنی یه وعده است، یه مژده است. زمانی که مسلمان‌ها در نهایت ضعف بودن این آیه داره نازل میشه، پس این یه وعده است، یه مژده است. هازا ان الارض یرث عبادی الصالحون، این یه وعده است از خدای تبارک و تعالی به اظهار دین، به غلبه دین و اعزاز اهلی، عزت یافتن اهل اسلام، اهل این دین یعنی مسلمان‌ها، و استیلائهم، سیطرشون، حاکمیتشون. الا کجا آقای آلوسی؟ الا اکثر المأمورت التي يكثر تردد المسافرين عليها، بر بیشتر قسمت‌های مأموره یعنی آباد، مأموره میگه بر بیشتر سرزمین‌هایی که آباده و آدم اونجا، خیلی جاها مثلا اقیانوس آب دریاست آدم زندگی نمی، خیلی جاها کویره، خیلی جنگل آدم زندگی نمی کنه، اونجاهایی که آدب و افراد و انسانها مسافرین تردد دارن میرن میان، شما این قرآن داره وعده میده ان الارض یرث عبادی الصالحون، که این دین غلبه پیدا میکنه، اهل دین مسلمان ها عزیز میشن و سیطره پیدا میکنن. بر کجا؟ بر بیشتر مناطق و سرزمین هایی که آباده و آدم ها اونجاها تردد دارن، سکونت دارن، اینا تسلط پیدا میکنن بر بیشترش. و الا فمن الارض ما لم یطعها المؤمنون، بله خب سرزمین هایی هست که اون سرزمین ها رو مسلمان ها نتونستن فتح بکنن، خیلی از کشورها، سرزمین ها، نه کشورهای اسلامی نیست، که الارض شهیرت به دنیا الجدیده، مثل فرض کنید آمریکا، خیلی از کشورهای تازه کش شده، و به هند غربی، در هند غربی اینا کشورهای مسلمان نیستن. خب پس ما آیه رو اینجوری معنا کردیم که این قرآن که میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و روایت هم گفت حکومت امت من به تمام مشارق و مغارب عالم میرسه، یعنی این حکومت اسلام به خیلی از جاها بگید میرسه، البته یه سری از جاها هم هست که نرسیده. خب پس ما این ان الارض یرث عبادی الصالحون نه یعنی همه زمین، یعنی بیشترش. بعد با خودش یه فکر میکنه و میگه و این قلنا، اگه البته بگیم این آیه آیه مهدوی ها، این وضعیت الان و با کشورهای مسلمون الان نمیگه ها، اگر بگیم که جمیع ذالک یعنی تمام سرزمین های این عالم، یکون فی حوزت المؤمنین، در حوزه و اختیار مؤمنان قرار میگیرن، که ایام المهدی رضی الله عنه، زمان حضرت مهدی و نزول حضرت عیسی، فلا حاجت الا ما ذکر. دیگه مجبور نیستیم یه جوری توجیه کنیم که قرآن میگه یه روز میاد عبادی از سالمون به تمام عالم سیطره پیدا بکنن، بعد بگیم البته منظور از تمام عالم یعنی بیشتر عالمه. خب وقت بیشتر عالم هم که الان البته بیشتر نیست، ولی خب خیلیه دیگه، کشور مسلمان ها خیلی هست، ولی خیلی جا هست که اینا مسلمان نیستن. اگر میگه، اگر بگیم این آیه داره قضیه حضرت مهدی رو و فتح عالم رو توسط حضرت مهدی میگه، دیگه این ماسمالی هم نیاز، این توجیه غیر عاقلانه هم نیاز نیست. آقا تمام عالم در زمان حضرت مهدی به اعتقاد شیعه و سنی به دست مسلمان ها میفت، به دست اسلام میفت، قانونش میشه قانون قرآن. پس آیه داره میگه ان الارض یرث عبادی الصالحون، عالم تمامش به دست صالحان میفته. درست شد. خب آقای آلوسی گرفتی چی گفت، چجوری معنا کرد، چجوری رسید به اینجا؟ میگه اگر اونی که الان هست، ما 200 خورده کشور داریم، چند تاش کشور مسلمونه؟ کمتر از مصر، خیلی کمتر از مصر، 7 میلیارد خورده ای جمعیت داریم، 2 میلیارد خوردهش مسلمونه. شما چطور ان الارض یرث عبادی الصالحون، عالم را روایتم آوردی که حکومت امت من به تمام مشارق و مغارب عالم میرسه، اینا مسلم در صحیح خودش گفته، ابو داوود در سنن خودش گفته، ترمذی در سنن خودش گفته، سندش قطعیه، مجبور شدی جوری تعویل کنی که بر بیشتر جاهایی که مسلمان افراد انسان ها تردد دارن، البته بیشترش هم نیست، اتفاقا بیشترش در دست دیگرانه. میگه اگر بگیم که این آیه مربوطه به مهدویت، قشنگ این جا میفته. خب زمان حضرت مهدی اعتقاد همه امت اسلام، تمام عالم به دست امام مهدی فتح میشه. خب آقای آلوسی جان شما حالا اظهار نظر میفرمایید که منظور چیه؟ میگه ولی من نظرم اینه که نه، این نیست، این آیه همونو که گفتیم اونا میگه. من دلم میخواد وقتی فرصت باشه اینو جلو خودتون بگذارید، خوب بخونید و بعد عمق معنای ولایت رو بفهمید، که طرف میاد اینجور این مفسر قشنگ مطلب رو میاره که اگر این آیه که یک مژده و نویدی داره بخوایم بگیم اون وضعیتی که امروز ما میبینیم از کشورهای مسلمون، اینو داره قرآن میگه، یه جوری باید آیه رو چکار کنیم؟ توجیه و تعویل بکنیم، این نمیخونه. اما اگر بگیم این قضیه که ده ها روایت هم داره منظور قضیه حضرت مهدیه، کاملا معنا درسته. اینا تا اینجا میاد، اما اینجایی که باید انتخاب بکنه اینا انتخاب. لذا فرمود آقای امام صادق علیه السلام خطاب به ابو حنیفه، شما قرآن را میخونید ولی نمیخونید، میبینید ولی نمیبینید. کسی که از غدیر، کسی که از نور فاصله گرفت، اینجوری میشه. حقا میبینه، میبینه این همون چیزیه که شیعه میگه، میگه چیکار میکنه؟ پس میزن. و الا انسان بدون هیچ تعصبی با اون قواعد و معیارهای تفسیری که هست این آیه را میبینه، با شواهد و قرائنش میبینه کاملا آیه چیه؟ معناش واضح و روشنه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عالم را بنده های صالح و شایسته من به ارث خواهند برد. شما دلیلی بر قید زدن این عالم، که این عالم همیشه نمیگه ها، به چه داره میگه همیشه نمیگه؟ وقتی خدا میگه عالم را بنده های صالح من به ارث میبرند و ده ها روایت در شیعه و سنی این مضمون را تبیین کردن، تأکید کردن، جزئیاتش رو بیان کردن، دیگه چه دلیلی داری که نپذیری؟ چرا نمیخوای بپذیری؟ و عرض کردم الان شما خود زبور حضرت داوود رو مواردش رو من متعدد رفتم دیدم بررسی بکنید، حداقل سه جای زبور عین این همین من ان الارض یرثها عبادی الصالحون بیان شده و اومده. این از آیه 105 سوره انبیا. الان ساعت چنده؟ 58 دقیقه. خواستم آیه 55 نور رو هم خدمتون تقدیم بکنم. آیه 55 نور گویا تفصیل و تبیین آیه 105. سوره انبیا سوره مکی بود، سوره نور سوره مدنی است. معیار مکی و مدنی هم که مستظر هستید، سوره های مکی چه سوره هایی است، مدنی چه سوره هایی است. حالا اونی که بین مکه و مدینه نازل شده چه سوره ایه؟ بله، شاخص هجرت. آیات سورهایی که قبل از هجرت نازل شده مکی، آیات سورهایی که بعد از هجرت نازل شده مدنی. هرچند آیه تو مکه نازل شده باشه، اگه بعد از هجرت باشه میشه مدنی. سوره نور مدنی است. این آیه گویا تفسیر و تبیین اونه. و یه نکته جالبی که داره، این آیه اون مژده و نوید رو خیلی زیبا داره بیان میکنه. حالا بررسی تطبیقی این آیه با آیه 105 انبیا رو مطالعه بکنید تا انشاءالله فردا به فضل الهی این آیه هم کار بکنیم و در مجموع اون جنبندی رو که در این زمینه هست داشته باشیم. اگر نکته مطلبی هم در تأیید یا در نقد به ذهن مبارکتون میرسه میتونید بیان بکنید و استفاده بکنید. موفق و مؤید باشید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرج.